سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع معنویت حماسه ساز، معنویت حماسه سوز. جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. و بشرح لی صدری و سر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این که زمانه ما مقارن با فتنه های سهمگین معنوی باشه از جهات مختلف قابل قبوله و به طرق مختلف میشه اون رو اثبات کرد. یکی از دلایلش رو شبهای گذشته عرض کردیم، اونم این که معنویت قدرت آفرین شده و معنویت تونسته با قدرت‌ها در بیفته. در این هیچ تردیدی نیست. از این زاویه وقتی نگاه بکنید، خب طبیعیه که دشمنان دین بیان آش رو با جاش بردارن ببرن. یعنی میگه که اول ما مقاومت کردیم، یعنی در جریان این سالهای اخیر این اتفاق افتاده تو این منطقه، مقاومت کردن مقابل شهادت طلبی، مقابل دینداری، مقابل تقید به احکام اسلامی، مقابل هر نوع تعصب دینی. بارها و بارها انواع قرائت‌ها از پلورالیسم و بحث درباره انواع قرائت‌های دینی رو ترجمه کردن، توضیح کردن، تو ممالک اسلامی پخش کردن، دیدن نگرفت. الان اومدن چیکار میکنن؟ آدم‌های بسیار متعصب، بسیار مقید، بسیار شهادت طلب درست کردن که از سر عرق دینشون و تنها از سر عرق دینشون بیان آدم کشی بکنن. جریان تروریست های سوریه واقعا جریانی است که نشون میده جهان به آخرش رسیده. عدیده ساده ای نیست کسی بیاد با کمال اعتقاد، با عشق به شهادت، به عشق ملاقات پیغمبر اکرم بلیط یک طرفه بگیره، هستی خودشو بده، اون یکی زن و بچهشو بده و در احکام اسلامی تحریف‌های وحشتناک بی سابقه مثل اون جهاد نکاح که در طول 1400 سال پیش اتفاق نیفتاده، حتی در ادیان گذشته هم چنین تحریف‌هایی ما سراغ نداریم لااقل، و اینها رو همه رو با زور دین و ایمان دارن درست میکنن. این یعنی آش رو با جاش برداشته برده. چرا باید مقابله کنه؟ چرا؟ از خودش بهتر میتونه استفاده کنه. چرا بیاد بگه اعتقاد به دین خرافاته؟ میگه نه اتفاقا اعتقاد به دین خیلی چیز خوبی هم هست. همین رو مستکبران عالم در اختیار میگیرن. حالا خواهشن روشن فکرهایی که مقابل ایمان و دیانت می ایستادن دارن جلوی نوایستن. روشن فکرهایی که میگفتن معنویت نباید در سیاست دخالت بکنه برن به اینا بگن، برن میگن که آقا همین حرفای پلورالیسم رو برن به اینا بگن. یا قرائت بحث‌های معرفت شناسی دینی رو برن با اینا صحبت کنن، اگه تونستن صحبت کنن. جالبه وقتی شما به عمل کرده این دو گروه سکولارها و تروریست ها نگاه میکنید، قبله جفتشون یک جاست. آرمان جفتشون یک جاست. میبینید هر دو از یک جا پشتیبانی میشن. همون کسی که بودجه میده برای رسانه‌های سکولار، همون کس بودجه میده برای این که این با تعصب دینیش بره سر ببره. یه رازی این وسط هست که اون نمیخواد اون راز به هر قیمتی شکل بگیره. به یک حقیقت این وسط هست که اون نمیخواد این حقیقت به هر صورت شکل پیدا کنه. دوستان من، اگر احیانا بعضی از دوستان مایل نیستن توی همچین فضایی زندگی کنن، من ازشون عذرخواهی میکنم. شما نمیتونید برگردید به عالم عدم، تشریف داشته باشید، فعلا مجبورید، این معرکه مقابل شماست. نمیتونیم وجودش این معرکه رو انکار بکنیم، نمیتونیم رو دو اون طرف بکنیم. یقیه تک تک آدمها رو این معرکه خواهد گرفت و این معرکه روز به روز شدیدتر خواهد شد. دیری نخواهد پایید که همه مجبور میشن در ارتباط با تک تک این حادثه ها موضع بگیرن و هر کسی موضع درست یا غلطش نتیجهش رو بلا فاصله خواهد دید و یک تیمبندی جدی و جدیدی در عالم شکل خواهد گرفت و یک صف‌بندی جدی و جدیدی در عالم به وجود خواهد آمد. نمیشه کاری کرد. عبیدالله ابن حر جوفی گفت به امام حسین، گفت مثلا از کوفه بیرون اومدم که وقت مواجه نشم با شما، وقت شما این سر راه من سبز شدید، من میگی بیا، من نه ها میخوام بگم نه نه، اصلا منو ول کن، اصلا ما هم دیگر ندیدیم. اسم ننگینش تا ابد تو تاریخ موند. خودش هم انقدر گریه کرد تا دق کرد که حسین فاطمه از من کمک خواست، من گفتم من نمیخوام دخالت کنم. آخر الزمان زمانه یه همچه شرایطیه، زمانه ایست که نزاع انواع معنویت ها به اوج میرسه و انقدر داره جدی میشه که دوران درگیری بین معنویت و ضدیت با معنویت دیگه نیست. خب اینو از یک بیانی ما جلسات قبل مفصل همه رو صحبت کردیم، ولی این جلسه میخوام بگم که شما از زوایای دیگه هم باز میتونید به این نتیجه برسید و اونم اخبار آخر الزمان. خب یکی از محققین مباحث آخر الزمان که یک روحانی لبنانی هم هست که تا چندی پیش ایشون هم می‌فرمودن که مصداقیابی برای آخر الزمان نکنید و آدم باید خیلی احتیاط بکنه برای در مورد آخر الزمان حرف بزنه، درستم می‌فرمودن. ولی الان برخی از علائمی که مربوط هست به زمانهای پایانی قبل از ظهور، ایشون تصریح میکنن تو مصاحبه هاشون، میگن این اتفاقات منطقه همون قضایی رو داره نشون میده، این پادشاه فعلی فلان کشور همون پادشاهی که در روایت ها گفته شده مرگش که آمد دیگه روز شماری بکنی، روز شماری یا مثلا دیگه زیاد نمونده. پس ما در جریان فتنه های آخر الزمان قرار خواهیم گرفت و کم و بیش در این جریان قرار داریم. اطلاعات خودتون رو در این باره بیشتر کنید. کتاب های هست تو این زمینه نوشته شده، یک آمادگی انسان پیدا میکنه. من میخواستم مفصلتر در این باره صحبت بکنم، ولی اینقدر فضا روشنه دیگه آدم نمیخواد تو جزئیات وارد بشه. پس یکی به این دلیل که جلسات قبل ذکر شد که معنویت قدرت خودشو نشون داده، دیگه کسی نمیتونه معنویت رو زیرابشو بزنه، معنویت قدرتمند شده، دیگه کسی نمیتونه زیرابشو بزنه، قدرتشو نشون داده. دشمن طمع کرده، دشمنان بشریت طمع کردن از خود معنویت استفاده کنن به عنوان حربه‌ای، به عنوان ابزار قدرت. و الان هم چه دارید میبینید، اینا حرفای نظری نیست. پس باید بگیم ما در جهانی زندگی میکنیم که نزاع بین انواع معنویت هاست. این جهان مطابق با فضای قرآن هم هست. قرآن درگیریش بین انواع پرستش هاست، درگیریش بین انواع ایمان هاست. جالبه من به شما بگم یا ایها الذین، نه یا ایها الذین آمنو، نه، امر به ایمان آوردن یعنی آمنو. آمنو در قرآن به اصطلاح از 13 مرتبه ای که حدوداً آمنو در قرآن امر شده به ایمان، 12 مرتبهش به مؤمنینه. مؤمنین ایمان بیارید، مؤمنین اهل کتاب ایمان بیارید، مؤمنین مسلمون ایمان بیارید. به مشرک بی ایمان لایک بفرماید ایمان بیارید نداریم. جالبه. پس آقای قرآن شما با کی درگیریم؟ همون با مؤمنین. ما فکر کردیم شما با کافرین، همین کسانی که تازه خود کافرون رو هم میفرماید یا مشتکین حتی، اینا اینجوریست که خدا رو انکار بکنن، اینا دینهای دیگه برای خودشون ساختن. که حالا مختصات انواع معنویت ها رو قول دادم در قرآن کریم ببینیم و ببینید که خداوند متعال چقدر دقیق قرآن رو تبدیل کرده به کتاب همه زمانی. عجیبه به خدا قسم. یعنی شما میری پای قرآن میری زمان تو رو داره برای توضیح میده، اصل وقایع زمان تو رو داره توضیح میده، فرعیاش هم که اصلا خودت هم بهش نپرداز، سر کار میری. پس هم به دلیل این که تجربه تاریخی ایمانی و معنویت در زمان ما اقتضا میکنه انواع معنویت ها با هم در بیفتن، هم به دلیل سوء استفاده قدرت ها از معنویت که دیگه گازشو گره پاشو گوشن رو گاز تا آخرش تو این زمینه دارن میرن. یه سندی رو ارجاع بدم برید نگاه بکنید، به هم بریزید، فکر نکنید من دارم انشا میگم شما برید بحث نظری. برید اون جوونی که به عشق اسلام و خدا و پیغمبر، به عشق ملاقات رسول خدا در بهشت وایستاده، جوونی یک کمی همسن و سال یا کمتر از سن خودش رو، سر بریدش رو اینجوری با افتخار تو دستش نگه داشته. وقت اون سر بریده چهره معصوم اونم نگاه کنید که پیشانی بندش داره یا رقیه، که این بچه رو از توی دسته عزاداری دزدیدن بردن سرش رو بریدن. این دوتا رو برو نگاه کن. من بهت بگم دوره نزاع انواع معنویت هاست، این اونجا مطالعه کنید، یه مقاله مفصله، این خودش یه مقاله است. بله آدم عقلش به چشمش باشه بده، درسته، ولی آدم چشمش هم ببنده بده. بعضی ها به خدا چشمشون دارن میبندن، آقا چشمتو باز کن. اون یک مقاله علمی مفصله، چون هیچ کدومشون جریان بیریشه نیستن، هیچ کدومشون تصادفی به وجود نیومدن، هیچ کدومشون هم تموم شدنی نیستن فعلا، هیچ کدومشون هم ضعیف نیستن، هیچ کدومشون هم لال نیستن برای دفاع کردن از منطق خودشون. زمانه زمانه دفاع از دین نیست، زمانه زمانه درک دین اصیله. همه ما باید تو این زمینه ها کار بکنیم. و من مدت هاست تو دانشگاه ها دارم همین حرفو میزنم. خدا شاهده بنده مطالعات هم در کنار درس های طلبگی، یکی از کارام فلسفه غرب مطالعه کردم. فلسفه غرب هم میدونید سرشار از بی خداییه. همین فلسفه هایی که خیلی ها رو بالاخره ذهنشون رو برده. پیش کسانی هم اینا رو من مطالعه کردم که دیگه آخرش بودن. یه زمانی به این نتیجه رسیدم اصلا نقد فلسفه غرب و تفکرات الهادی دیگه فایده نداره، زمانش گذشته. اون زمان رفقای ما به ما میخندیدن. شاید حدود 17 سال پیش بود، اردویی بود از دانشگاه تهران رفته بودیم مثلا مشهد و باقرود نیشابور، اونجا یه میزی گذاشته بودن کتاب میفروختن برای بچه ها. بعد یک کتاب من دیدم نشون مناجات با لبخند، قصه شد بعضی وقتا قدیما گفتم تو منبر، دیدم کتاب میفروشن بچه مذهبی دانشگاه، ترجمه حرفهای مناجاتی یه آدم خارجی بود، یادم نیست کی بود، چون دیگه ارزش برام وقتی یک جمله شو خوندم کلامتون میگم چیه دیگه ارزش نداشتم بفهمم کی هست. یه زمانی من حالشو داشتم میگودم ها اینا رو باید نقد کرد. بعد گفتم پیش خودم، گفتم ما امام سجاد تموم شد برامون، صحیفه سجاده همه رو فهمیدیم و دعای عرفه و اینا همه رو فهمیدیم، مونده حالا دیگه ترجمه کنیم مناجات خارجکی ها رو. این خانم یا آقایی که مناجات گفته حالا چقدر میفهمه از عالم و کائنات و عرفان و خدا و معنویت و وجود انسان، که حالا مناجات اون برای من شد که من ترجمه کنم توضیح کنم توی کتابچه خوشگل قشنگ تو هر صفحه یه جمله 15-16 سال پیش اینجور چاپم چی بود؟ عنوان جذاب بشین بخون کیف کن آدم شی. آقا من با این خب صحیفه سجادیه رو همچی کاری میکردی؟ اون زمان به رفقا عرض کردم، گفتم این کتاب رو نگاه کنیم، آینده آینده ایناست، آینده آینده سکولارها نیست. اون زمان رسم بود بهترین کار علمی و خدمت دینی این بود که علیه سکولارها پاسخ میدادی دین لازم است، دین میتواند در زندگی دخالت کند، دین کارآمدی دارد. گفتم عزیز من اون زمان میگفتم عزیز من ول کنید این حرفا رو. بعد الان سال به سال که داریم میریم جلو این حرف داره بیشتر خودشو نشون میده تا رسیده به اینجا. دین برات میسازن، میگه چیه این؟ این شما چی داری الان؟ دینه؟ اولش میگه اصلا دین چی هست به درد نمیخوره بذار کنار، بعد میاد یه دونه برات میسازه میگه بیا تولیدی منو بگیر. اینه که عرفانهای کاذب هم به بازار میاد. حالا عرفانهای کاذب که چه ارز کنم، مذهبهای کاذب، احکام شرعی کاذب، همه جوره اومده. و من میدونید اصلا با اینا کاری ندارم، اینا همه رو بذارید کنار. دیشب یادتون هست که ما پرداختیم به خودمون، آقا تو این اوضاع شلوغ فلوغ که هم فتنه های آخر الزمان نشون میده که همچه اتفاق خواهد افتاد و هم علل قاعده بنابر نظر بسیاری از محققین ما در آخر الزمان قرار داریم علل قاعده، و هم اون نکات دیگری که عرض شد، جدای از شلوغی بازار من چی کار کنم؟ من دینم الان درستکیه؟ گفتم این مسئله است بهش بپردازیم. دیشب سر صداقت صحبت کردیم، گفتیم پایگاهمون رو بگذاریم برای صداقت. خود این صداقت پایگاه خوبیه که بهش مراجعه کنیم. حالا که این مهارتاشو امشب هم بهش بپردازیم، افزایش بدیم برای صداقت یابی خودمون، چی؟ راستی آزمایی بکنیم دین خودمونو، همین کار، خودمونو گلیمونو از آب بکشیم بیرون. بعد انشاءالله اون حق کم کم ظهور خواهد کرد و پیروز خواهد شد. ولی یادت باشه که من بهت گفتم این حدیث شریف امام رضا علیه السلام و بحثای آخر الزمانی نخواستم بکنم، ولی میفرماد آخر الزمان اون فتنه هایی که تو شیعیان ما پیش میاد شیعه دیگه مؤمن و منافق رو تشخیص نمیده، البته اگه سطحی نگر باشه، البته اگه بخواد همینجوری نگاه کنه. یه مقدمه عرض کنم بحثمو، بحث دیشب رو ادامه بدم. اون مقدمه بعد از این پیشگفتار اینه دوستان من، ریشه این همه فرقه ها و نهله ها و تنوع ها در معنویت های غیر اصیل و کاذب مسائل روانی آدم هست، مسائل روحی آدم هست. ببین عزیزم، وهابیت اصلش یه روحیه است. مثلا تمام مکاتب فلسفه اخلاق رو شما نگاه کن، من با فلسفه اخلاق بهتر میتونم بعضی از مذاهب و مکاتب رو توضیح بدم. اونی که میگه این ور صورتم رو زدی این ور صورتم هم بزن من مکتبم اینه، این یک نظریه علمی صرفاً نیست، یک نظریه در فلسفه اخلاق نیست، یک بحث کلامی و فقهی نیست، یک بحث مذهبی و مرامی به معنای دینی که من دینم اینه پس من این را تبعیت میکنم نیست. منهای حتی اون فرهنگ مسیحی روحیه بعضی از آدم ها به این میخوره، بعضی ها درد سر خودشون رو نمیدن. بیا بلمون کن بابا، این اصلا تئوریزه نکرده مکتب فلسفه اخلاق گاندی رو، این اصلا تئوریزه نکرده برای خودش مذهب مثلا مکتب مسیحیت رو، این مثلا نیومده مکتب فلسفه اخلاق اپیکوریسم رو برای خودش توضیح بده، ولی روحیش اینجوری. مثلا اپیکور چی میشه، چی میگه که یک مکتبی شده به نام اپیکوریسم؟ میگه ببین منشأ ارزش لذته، هر چی لذت بخش بود ارزش داره، بغیر بیز دور چرت و پرت، بغیرش چی لذت داره؟ ملاک لذته. و بعد برای خودش شده فلسفه اخلاقی، از جزو اولین و مهمترین فلسفه اخلاق هاست که همه نقدش میکنن و بررسی میکنن، خصوصا فلسفه اسلامی، فیلسوفان اسلامی باش در میفتن، یعنی چی همه چی لذته؟ باید مثلا بفهم چی، مثلا جوابشو میدن. من دارم میگم ببین خیلی از لذت پرستا و شهوت پرستا از اپیکوریسم خبر ندارن، بهش بگو اپیکوریست هستی تو، میگه نه. ولی ببین روحیش اینجوریه، رویش اینجوریه. من ترسم اینه که آخر الزمان هر کسی رو با روحیش ببرن پشت همون جبهه قرار بدن. بحثمون سر این روحیه هست. مثلا وهابیت چی میگه؟ مثلا بالاخره میره دلائلی حدود 1000 سال زیارتگاه بقی گنبد و بارگاه بوده در زیارتگاه بقی، عکسش هست، یعنی دوربین عکاسی بوده، اینا بوده، بله عکسای خیلی قشنگش هم هست. بعد این میاد خراب میکنه. خب این میشه یه مکتبی، محمد بن عبدالوهاب، خاطرات مستر همفر رو بخونید، نقش غربی ها انگلیسی ها در ساختن این شخصیت رو پیدا میکنید. خود مستر همفر نقش کلیدی داشته تو این زمینه. او میاد سالها زندگی میکنه ببینه از توی مسلمانات چی رو میتونه بگیره عمده کنه. لذا وهابیت یه رگه هایی از اول داشته در تاریخ اسلام، از زمان پیغمبر اکرم بوده، نه وهابیت باشه ها، یه رگه سلیقه خاصی که روحیه است. بعد اینا اومدن کمک کردن، تئوریزه کردن، مکتب درست کردن، رئیس درست کردن، قدرت سیاسی کنارش گذاشتن، سکن جا بندازن. حالا شما ممکن شیعه باشی ولی اون روحیه رو داشته باشی، شما ممکن مسلمون باشی ولی روحیه اخلاقی مسیحیت داشته باشی، شما ممکن بودیست نباشی مثلا بودا رو درک نکرده باشی، ممکنه مکتب فلسفه اخلاق گاندی که اصلا به اسم خود ایشون مشهوره به عنوان یه فلسفه اخلاق که میگه محبت ملاکه، ممکنه واقعا خبر نداشته باشی ولی روحیت اون باشه، معنویتت از جنس اونه. عزیز دلم من دارم بهت میگم دین اسلام از توی دین خالص میخواد. تو ممکنه از نظر اجتماعی طرفدار یه مذهب خاصی نشی، از نظر هویت ملی نری هویت ملی هندی ها هندوها رو بگیری، هویت مثلا مسیحی رو بگیری یا هر هویت دیگه ای داشته باشی، ولی از نظر روحیه اونی، اونو بیشتر میپسندی. و بعد چرا از نظر روحیه اونی؟ یه جایی به خودت خیانت کردی، یه جایی از زیر یه چیزی در رفتی. بی خود آدم رویش و روحیش تناسب با یک معنویت کاذب پیدا نمی کنه. این حالا باید 10 بار بگم، یه 2 بار دیگه بگم، بی خود آدم کشش به یک مکتب و مذهب و یک سلک عرفانی و معنوی پیدا نمی کنه. بی خود آدم کشش به یک مسلک و شیوه معنوی خاص پیدا نمی کنه. چند تا شد؟ سه تا، هفتای دیگه رو با این ضرب المثل میگم. از خود درخته، نصف اولش هم عمدن یادم رفته. میره به سراغ یه مذهبی، یه مکتبی، یه مرامی، یه نوع معنویتی. چرا رفتی اونجا؟ چرا؟ میگه اونا تکلیف زیاد نمیگن با آدم، یعنی یه سلیقه‌ای توش هست، نه تشخیصش نیست، تشخیصش تشخیصه، اون که هیچی، یه روحی است. خسته شدن نماز خوندن، دوست نداره اینو، میره میگه نگاه میکنه آه اون خوبه، اون خوبه. ببین این بعد خدا اینا رو میدونی که روز قیامت همه روانکاوی میکنه، چقدر فرشته‌های روانکاو داره خدا روز قیامت، تحلیل روانی میکنن طرف و تحلیل شخصیتی میکنن، اصلا در میارن براش میذارن جلوش. فداتون بشم، کوچکترین گرایش مثبت یا منفی در آدما باشه نسبت به دین ناب اصیل دقیق، که حالا من اصلا خودمو نمیگم که آقا من دین ناب اصیل و دقیق و فهمیدم، ها هر چی هست، حالا اصلا ما نمیخوایم وارد اون منازعه بشیم، نسبت به اون دینی که یه دونه است، خالصه، نزد خدا یه دونه بیشتر نیست، ان الدین عند الله الاسلام، یا جای دیگه میفهمد برای خدا دین خالصه، یه ذره فاصله داشته باشی نتیجه یه ایرادیه تو شخصیتت. وقت من میرم یه بچه سنی رو میبینم، میگم بابا این حالا تو ملت خودشو سنی میدونه ولی مرید علی ابن ابی طالب، تمام حماسه ابا عبدالله الحسین رو میفهمه، میپذیره، حق میده. با یه دونه از بچه های فلسطین مواجه شدم، ازش پرسیدم سنی، اصلا ناراحت شد، گفت تو چی کار داری؟ تو چی داری غیر از امام حسین؟ امام حسین الگوی من هم هست. خب تمومه دیگه. میگم به اون هویت های ملی، ملی میدونیم به چه معنا، ملی نه معنای لغت جدید ملت و کشور، ملی میگن تو اهل کدام ملتی، یعنی اهل کدام امتی، هویت امتی میگم، منظورم اینه از هویت ملی، به اونش کار نداشته باش. طرف رو نگاه میکنی تو اروپا است، اصلا دین هیچی نداره، یکی باش صحبت میکنی ببینی از مثلا ظلم گوشش سرخ میشه، اینقدر ناراحت میشه، حسادتو واقعا بدش میاد، خیلی از خصلت‌های خوب دیگه داره. خب میگم این بابا، این که من بچه شیعه تره که، بذار بهش خبر بدم، برو کنار، برو کنار، به خدا یه ذره بهش خبر بدی از تو بهتر میشه. من سر اون کار دارم، روحیه شما با چه نوع معنویتی سازگاره، روحیه شما. افرایت من اتخذ الهه هو هوا، هواپرسته؟ نه آقا ما هواپرست نیستیم، نه به معنای اصطلاحی خاص که یه گروهی هستن شیطان پرستن، نه، روحیت به چی میخوره؟ بر اساس این روحیه طبقه بندی روز قیامت انجام میگیره و طبقه بندی هنگام ظهور. هنگام ظهور هر کی روحیش به صورت خبیثانه ای بد باشه، شیعه باشه، امام زمان گردنشو میزنه، تو هر مذهبی هم باشه جلوی امام زمان وای میسته، و کسی روحیش به صورت خبیثانه این بد نباشه، ما را هر ملتی باشه پشت سر آقای امام زمان قرار میگیره. غربال اصلا به این میگن. شما روحیت میخونه یا نه؟ مثلا دعای امام سجاد رو بردار، دعای امام حسین رو بردار، دعای امیرالمومنین رو بردار، از اول تا آخر بخون، بد میاد؟ نکنه یه جاهای دعا بد نیاد. یه نفر تو این فتنه 88 قبلا خیلی انقلاب بود، بعد چپ کرده بود، خراب شده بود، خیلی دیگه شلوغش کرده بود. بعد یکی از رفقاش به من گفت ها بیا برو باش صحبت کن. گفتم کی میشناسدش؟ بیاد روحیاتشو به من بگه، من برم باش صحبت کنم، یه چیزی من خود داشته باشم، چه تیپ آدمیه، چیا براش مهمه. گفتم فلانی خیلی باش بوده. آقای فلانی خیلی باش بودی، این چجوریه؟ گفت به نظرم صحبت نکن، یا اگه میخوای صحبت کنی در نظر بگیر. خب به چی در نظر بگیرم؟ میدونی اینجا غیبت اشکال نداره دیگه، غیبت برای این که نقش صلاحی و تربیتی و بابا این صحبت کنیم یا تو راه بیاد ضد انقلاب باز در بدبختر بشه مثلا. اون وقت یه چیز عیب پنهانش هم نگفت به من ها، یعنی یه چیز آشکاری بود. گفت من با ایشون حج بودم، ایشون تو مناسک گفت بعدم اومد از حج. مسخره بازی ها چیه؟ گفتم واقعا میگی؟ گواره. گفتم بابا هر ام قمری بلند میشه میره حج یه کتابنامه سفرنامه حجنامه عرفاننامه مینویسه در تقدیر از شکوه و زیبایی و معنویت و نمادهای خوشگل حج. گفت این اینجوری؟ گفت من دیگه حج نمیام. گفتم عجب. چیزی بوده مثلا من 10 سال قبلش که ببین من میگم مریده معنویتی شدن، مریده مذهبی شدن، این اولش اصلش اون روحیه است، اون روحیه درونی آدم. بعضیا واقعا حسینی ان. اون جوان روسی که من قصه شو بهت گفتم دیگه، که اومده بود و مرید امام حسین شده بود، من بهش فکر کنم تو اون فیلمه باشه، بهش گفتم که خب حالا امام حسین رو این عاشقش شدم چی تو هوا، تو هوا عاشق شده، نه فارسی بلده نه عربی بلده، هیچ اسلام نمیدونه اصلا چیه، دست عزاداری دیده عاشق امام حسین شده. بهش گفتم که حالا امام حسین رو میخوای من یک کمی معرفی کنم؟ من خواستم لطف کنم به ایشون دیگه. گفت میخوای حالا من یک کمی توضیح بدم قصه امام حسین چی شده، اصلا امام حسین کیه؟ گفت بله بگو. گفتم راستی نه تو بگو اول کیه، تو حست چیه؟ آقا حسش رو گفت، چون من چیزی که در نظر داشتم بگم خیلی سطحش پایین تر بود از حرفی که اون زد. او آخرش رو گفت، من خواستم اولش رو بگم. گفت من فکر میکنم ایشون دوست خدا هستن، در راه رسیدن به مقامات عالی تر بلا بود یه زجرهایی رو بکشن، کشیدن، خوبم کشیدن، و همین دلیل ما باید ازش تقدیر کنیم. آها این جمله آخرش منو کشت. اونو شما پیدا کنید. اون وقت بعدم به رفقا گفتم این مسلمون شد؟ یکی از رفقا گفت آره. خیلی مردد بود مسلمون بشه یا نه. میگفت بالاخره اسلام دین ابا عبدالله حسینه. من اصلا من که نمیتونم از امام حسین بگذرم، پس نمیدونم دینش رو بگیرم یا نه، موندم مامانم ناراحت میشه یا نه، خیلی تو فکر بود و اینا، بالاخره داستانش اینجوری میشه، واقعش هم بگم. آره میاد مشهد و مسلمون میشه، خیلی هم به مادرش علاقه داشته، خبر بهش میدن، هنوز آموزش هم ندیده ها، فعلا هنوز از ایران نرفته، بهش خبر میدن مادرت فوت کرده. میگه من نگران شدم، وای خدای من، این وقت برداشت بد نکنه، دیدم اومده. میگه این فکر میکنم علامت اینه که خدا ایمان و اسلام منو پذیرفته، به من لطف کرده. بابا تو این کاره ای اصلا نگاه کن، من دنبال اینم. من اون بحث صداقت رو دیگه امشب ادامه نمیدم، یه تیکه دیگه به این اضافه کنم. بعضی وقتا تو خارجه آدم سالم آسون تر پیدا میشه تا تو داخله. چرا؟ تو داخله یه عوارضی هست. رفقا ازتون خواهش میکنم از این عوارض بگذرید. مثلا یه بچه حزب‌اللهی بد رفتاری کرده، یه دفعه توی ذهنیت منفی نسبت به فلان شعار پیدا میکنی، هی سعی میکنی دین خود رو یه جور دیگه تفسیر کنی، یک چیز عجب و عجقی در میاد. مثلا یه طلبهی مثل من میاد سر راهت قرار میگیره، رفتارش بده، گفتارش بده، یه دفعی به یه چیزی از دین دوباره ناراحت میشی، راحت نمیتونی آزاد فکر کنی، اون سلامت خودتو تحت مخاطره قرار میدی، سلامت معنوی خودتو. یه وقت یه آدم نمازخونی اذیتت میکنه، یه خانم چادری میاد اون خانم رو اذیت میکنه، مثلا نامه نوشته من مثلا اینجوری بودم، مشکلاتی داشتم، توبه کردم، اومدم، بعد می‌خواستم ازدواج کنم، مردم کشتم خودم و با یه بچه مذهبی ازدواج کردم، غیرت داره، من دیگه اینجوری اونجوری. بعد هیچی، عقد کردیم و داریم میریم جلو، یه خانوم چادری روبگیر نمیدونم چه جوری بیساری اومده گذشته منو صاف گوشه کف دست اونا، منو بیچاره کردن. هرچی بد و بیرا بود به مثلا اسلام و مسلمین میداد. چی من بگم؟ من الان چی بگم بین؟ به خدا اگه اینو ولش میکردن اصلا همینجوری تو اون رنگ دنیا بود، مسیحی بود اصلا، ارمنی بود، یه چی دیگه بود اصلا، هیچ ژاپنی بود. استدلالهاشون برای دینداری که من چرا برگشتم، استدلالش خیلی ناب بود. نوشته حالا نمیتونه جزئیاتو بگه اسرار مردم رو فاش بکنه، میگه که من دیدم فایده نداره. آقا این خیلی حرف عمیقیه، من دست از فساد برشم، دیدم فایده نداره. بابا این یعنی انی لا احب الافلین، استدلال از ابراهیم تو قرآن برای معنویت ناب. خب ولش کن دیگه خانم چادریه، بابا اینو چرا زدی داغونش کردی؟ ما هم که وقت نمی کنیم بریم جواب بدیم، نامه بدیم. میگم خدایا یه فرشته الهی از آسمون برسون، مقاومت بهش بده، نصیحتش کنه، بگه نه بابا اینجوری نیست. بعضی وقتا بعضی ها شما توی جامعه خودمون نگاه میکنیم اصلا یا دینو خراب میکنن یا عقده‌ای وارد دین میشن با درگیری های ذهنی، هزار تا مشکل دیگه میاد وسط. میریم بحث شکر میکنیم یه جایی، میگه آجاقا نمیخواستی توجیه بکنی مشکلاتو، کم توجیه کن آجاقا. بابا عجب بدبخت بگیر کردی، کاش من تو کره مریخ بودم. خب اونم نمیشه که، خدا همه رو امتحان میکنه. راستی کسی خواست به خاطر مشکلات موجود بیدین بشه، خیلش راحت بیدین بشه، خدا ازش بهانه هاشو نمیپذیره، از خود درخته. بله همچه زیادم دلسوزی نکنم، اون بنده خدا هم که نامرنوش بود انشالله بیدین نمیشه، حتما امتحانش و ظرفیتش رو داشته بده که ازش گرفتن. آن تو چی کار داری؟ ولی دوستان من، ماها بعضی وقتا یه گیرایی داریم. بعضیا میان تو دین یه گیرایی دارن، بعضیا بیرون دینن یه گیرایی دارن، نمیان تو دین. این گیرا تو جامعه ما زیادتره. بعضیا بیرون جرگه دینن، نمیان تو دین، یه گیرایی دارن. امثال ماها مثلا بچه مذهبی ها بهشون گیر دادیم، مالعش شدیم. بعضی تو خود دینن، یه گیرایی دارن، بازم معنویت و دینشون درست نیست. بچه مذهبیه میبینه اون گناه میکنه راحت کفرش در میاد. چرا گناه میکنه؟ ببین این لحن تو همش مال غیرت دینی نبود، من اینجوری که آنالیز کردم چیز قاطی داشت. نه من به خاطر دین خدا میگم. ببین آدمی که به خاطر دین خدا میگه اینجوری میگه، ببین لحنش اینجوری میشه، چرا آخه گناه میکنه؟ ببین خیلی فرق کرد با اون امواجش، یعنی داره حسودیت میاد، اون خوش میگذرنه تو خودش نمیگذرنه. من رفتم این صداها کار کردم. نه من به خاطر خودش میگم. تو این به خاطر خودش اینجوری میگه که به خاطر خودش آخه چرا گناه میکنه؟ اینجوری میشه صدا، اینجوری قبول ندارید شما؟ الان شما کارگردان تئاتر کدوم صدا رو قبول میکنی؟ معلومه صدای دومه دیگه، باید وارد باشی تو این چیزا. اینکه یه کار درست حسابی اسلامی در نمیاد مال همینه دیگه، اینا رو کار نکرده روش. یه دفعه یه مکتبی برای خودش درست میکنه، تو اون روحیه رو داری، نداشته باش اونا. دینت درست باشه، خواهش ازت میکنم. تو امتحانهای آخر الزمان نمیدونم کدوم طرف میری، پشت کدوم جبهه وای میستی، آدم خوبی باش. ببین کم باشه آدم ولی خوب باشه. این خونه رو کامل نساخته باش، ولی فونداسیونش همون اول فونداسیونش رو من پول ندارم یه متر بیشتر ببرم بالا، قربون دستت، اما یه متری که میبری صاف ببر بالا، که اگه یک طبقه هشت طبقه هم رو ساختن ها رو همین منوار رفتن بالا مستقیم بره بالا. این یه مترشو میسازه، یه مترش هم دو سانت کجه، به بنده خدا اگه دو متر دیگه بسازه که میشه 20 سانت. خوب اصلا تو دین نداری، آدم معمولی هستی. ببین فونداسیون محکم باشه، دیوار از اون اولش کج نباشه، خواهش میکنم. یه خواهش دیگه میکنیم، التماس بود دیر شد دیگه. دین درست باشه، کم باشه ابی نداره، صاحب داری دستتو میگیره میبره. اینقدر ها بودن دینشون کم بوده، ولی یکیشون بود از این مشتی های تهران، چاوکش های تهران، کتابشو چاپ کردن. یک کسی اسمشو به رفت جبهه چی؟ شاهرخ؟ آره شاهرخ زرقان، تو همین میدون قیام اونجاها بود، از اون لوتی های مثلا همه چی دیگه. حالا نمیدونم تو اون کتاب همه مشخصاتشو نوشتن یا نه، ولی یه قلمش خالکوپی هایی که داشته و اینا به جبهه. آقا امام میفرماید به جبهه، میاد با همون دستمال یزدی و شرایطش جمع میکنه آدم ها رو میبره. این یه ذره دین داشته، ولی همون یه ذرهش درست بوده. ولی همون محله های یه محله هایی هیچ چی نمیشه گفت اصلا کلن دیگه. چی بگیادم یه مدرسه مذهبی من رفتم تبلیغ بکنم از جبهه، آقا بیاد جبهه. گفتم امیرالمومنین فرمود جبهه جهاد بابیست از ابواب جنت، فتح الله لخاصت اولیاء خدا، این در رو به سوی خاصان اولیاء خودش باز میکنه، بیاد بریم جهاد. روایت براشون خوندم، من هنوز از مدرسه بیرون نیومده بودم، یک کسی که کلی روایت بیشتر از من بلد بود رفت پشت میکروفون گفت ببینید این روایت که ایشون خوندن درسته، اما این روایت هم هست، امام صادق میفرماید مؤمن در بستر هم بمیرد شهید است. بمونید درستون رو بخونید، هر کی بره جبهه اخراجش میکنه. کاش بلد نبودی روایت. اون زرقام چاوکش فهمید، این حدیثا رو هم بلد نبود کار درست چیه، تو نفهمیدی. الحمدلله. آقا تو میخوای بگی معنویت ما درست باشه دیگه؟ آره میخوام بگم برای اینکه معنویت درست باشه کارت درست باشه. رسیدیم سر حرف اولی که دیشب زده بودیم که با کلمه صداقت اومدیم سمتش، وجودت راست بگه، به خودت دروغ نگو. من انشاءالله اگر خدا مدد بکنه، این خیمه ابا عبدالله الحسین مدد بکنه، درباره همین که راست بگی یه حرفایی بهت میزنم انشاءالله که باهاش بتونید با اهل هر مکتب و مرام و مذهبی صحبت کنید. اصلا بحث مسلمون نیست، بحث شیعه نیست. ببین اون صداقته رو من از روش دست بر نمیدارم. اهل چی هستی بگو؟ بگو من لذت پرستم، بگو من شهوت پرستم، همینو بگو. ولی راست بگو تا آخرش وایسا با هم صحبت کن، راست بگو، دروغ نگو. آقا تو چی هستی؟ هر اهل هر مرامی باشه ولی واقعا صداقت داشته باشه میشه هدایتش کرد، چون هر فضیلتی رو تو این دنیا بگیری راهش رو کج میکنه، آخر سر میره به سمت خدا. کسی بگه آقا من راحتی میخوام، ببین راست بگو، راحتی بخوام، یعنی من آدرس یه راحتی بهتر بهت نشون دادم زیرابی نریا. بگی من آبرومو پیش رفقام چیکار کنم؟ مسخرم میکنن. قبول دارم اونی که تو میگی راحت تر میکنه منو، ولی من یه رفقایی دارم منو مسخره میکنم. پس تو نامردی، گفتی راحتی میخوام، الان میگی آبروم چیکار کنم؟ راست بگو بخیر، تو چیکاره ای؟ من دیگه اون بحثی انشالله بعد مفصلش رو به شما میگم. خیلی این مهمه که آدم با خودش رو راست باشه، با خودش رو راست باشه. بعضی وقتا بشینه محاسبه نفس کنه، بدیای خودش رو بیاره رو، الهی فدای امام صادق علیه السلام بشه. بگو انشالله. شما رو که نمیگم، خودمو دارم میگم. دارم محاسبه میکنم من میگم انشالله حالا کی فدا بناس بشم و اینا. انگار مثلا اسرائیل وایسه این بگه انشالله. اسرائیل که به تو حرف تو کار نداره که. گریه کن، زجه کن، بگو من شهید بشم. حالا بگه، بی خود میگه. الان وقتش نشده. بخوای فرار بکنی وقتش بشه، اون به تو نگاه نمیکنه. انشالله عمر طولانیه. برو ببینیم بابا عمر طولانی تموم شده، بیا بریم. امام صادق علیه السلام چرا فرمود لیس منا، لیس منا، از ما نیست، من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، هر روز خودشو حساب رسی نکنه، اما نیست، علکی ادعای شیعه گری در نیار. برو خودتو حساب کن ببین درست میگی، راست میگی، عیبی نداره یه جایش خراب باشه. خب بیا بگو این خرابه دیگه، من چیکار کنم بابا؟ اصلا عیبی نداره شما گناه آدم انجام بده، شما نمیگم، حالا بگیم آدم همجوری کلن، عیبی نداره آدم گناه بکنه، بعدش توبه میکنه. چقدر کفریات ما میگیم، خدا عجیبه، کفر ما رو در میاری دیگه. یه جوری نگاه میکنه که مثلا اینگاه من حرف عجیب غریبی زدم. در روایت میفرماد من اگر بنده ای نداشته باشم که ببخشمش در اثر گناه، چون گناه نمیکنه که من میخوام ببخشمش، میرم یه کسان رو میآفرینم که گناه حتما بکنن که من ببخشم. بابا گناه کردم که بعدش آدم توبه میکنه دیگه. این که آدمو جهنم نمیبره که، این آدمو بدبخت میکنه. گناهکاری به خودت اعتراف نمیکنی من گناه دارم، نمیگی من چه عیبی دارم. خب اینو به خدا که میتونی بگی، که پیش خودت که میتونی بگی آقا من قدم، آقا من روزیمو دست دیگران میبینم، اینقدر به خدا اطمینان ندارم، من اطمینان ندارم به خدا، فکر میکنم سهم منو میخوره، باید محکم نگه دارم سهم منو کسی نخوره، با همه در میفتم، ایمان ندارم به خدا. بگو دیگه آقا جون، بگو دیگه، مغربیه دیگه، یک شنبه نیست ولی میتونی جمعه هم بگی. و به چه زبونی آدم صحبت کنه؟ نه پیش من بگو، پیش خودت بگو، پیش خدای خودت بگو، با خودت رو راست باش. با خودت رو راست باشی خدا عیب تو بهت نشون میده. بسره عیوبه، خدا خوشش میاد با آدم رو راست. اونی که من بهش میگم روایت جهاد رو میخونم، میره روایت تو بستر مردن رو میخونه، اون یه جاهایی با خودش رو راست نبوده، ولی اون لوتی چاقوکش اون با خودش رو راست بوده، گفته من چاقوکشم، اینه که هستم. اون هدایت میشه، این هدایت نمیشه. این آخرش میره سراغ معنویت های کج و موج. تو همه جا هم هست، تو روشن فکراش هست، تو طلبهاش هست، تو بچه سپاهیش هست، تو بچه رزمندش هست، تو غیر رزمندش هست، هم تو همه جا. این مسائل محدود نیست به یه مرز. حالا کسانی که روشن فکرن این عیبا رو ندارن، نه اونا هم مشکل دارن. کسانی که طلبن این عیبا رو ندارن، اونا هم دارن، چرا ندارن؟ کسانی که هنرمندن ندارن، چرا اونا هم دارن؟ مگه اونا چجوری اتفاق افتاده، از آسمون افتادن؟ همه هستن، تو کاسبا هست، تو بازاریا هست، تو معلم ها هست، تو دانش آموز هست، تو زن ها هست، تو مرد ها هست، تو مادر ها هست، تو مجرد ها هست، تو نمیدونم شوهر ها هست، تو پسر ها هست، تو بابا ها هست، تو همه آدم ها هست. اختصاص به صنف خاصی نداره، همه باید خودشون رو تسویه کنن. من واقعا باید کلام رو قطع کنم دیگه، انشالله بمونه بقیهش برای شبهای بعد. دوران نزاع معنویت های متنوع و متعارض و متقابل این معنویت ها ازشون یارگیری میشه برای قدرت استکباری علیه معنویت اصیل، و این معنویت ها پایگاه اصلیش روحیه آدم هاست. نگو من اسم رسمیم چیه، من عضو چه ملیتی هستم، ملیت و معنای دین، نه نگو من عضو چه مرام و صنفی هستم. صداقت خود رو بذار وسط. یک کسی بود تقریض نوشته بود به کتاب شهید جاوید، کتاب شهید جاوید میگفت امام حسین نمیدونست شهید میشه، کشته خودش رو اثبات کنه امام حسین نمیدونست شهید بشه. بعد حالا بنده خدا رزمنده ها رو ندیده بود که این جوجه رزمنده هایی که بوی امام حسین به مشامشون خورده، نوع شهادت و لحظه شهادت خودشون هم میدونن. ظاهرا همین آقای زرقامه که برای اینکه خالکوبی ها شروع نشه، خدایا مشتی باش با بدنمون، دست کسی نرسه، بدنش پودر میشه. این آقای زرقامی که سابقش اینه میگه آقا من شهید میشم، بدنم دست کسی نمیفته، خیلی راحت. و امام حسین نمیدونسته، حال داریم میبینیم چی میشه، کشته بود خودشو. بعد یه آقایی از آقایونی که تقریض زده بود، حالا اونا هم که تقریض زده بودن اکثرا، حالا مشکل پیدا کردن اینا کاری ندارم، اکثرا نه همشون، ولی یکی از کسانی که تقریض زده بود ناکن چی میگه؟ میگه من از بچگی میرفتم جلسه روزه میدم، یه عده نشستن گریه میکنم برای امام حسین، بدم میومد، نمیدونستم چرا، حالا این کتاب رو دیدم فهمیدم چرا. یعنی اول تصمیمشو گرفته بعدم فکر کرده. این یه روحیه است، پای روحیهش وایستاده، حالا دیگه به 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 چه توجیهی برای روحیه من. اینه دیگه، آدم ها اینجوری دین انتخاب میکنن. لا اله الا الله، این جمله آخر فهمیده چی بود؟ آدم ها اول یه روحیه ای دارن، درخت یه چیزی داره، بعد میره در بین نظریه ها میره کدومش مناسب تر اونو انتخاب میکنه. اما اگه کسی درخت چیزی نداشته باشه، این حرف باطلم اگر انتخاب بکنه، حرف حق به گوشش بخوره گرفته. راست میگه تو جلسه ضد انقلابای محترمی که بعضی وقت تعریف میکنم، اون لنگ دنیا رفته بودم، یه نفر من وقتی ولایت فقیه رو تعریف کردم، ولایت رو تعریف کردم چیه، گفتم ولایت این نیست که تحمیل بکنه، ولایت جلو تحمیل رو میگیره و سیستم دموکراسی تحمیلگره، سیستم دیکتاتوری تحمیلگره. و من که ممکن ولایت مطلق باشه، برای اینکه قدرت مطلق لازمه تا جلو تحمیل رو بگیره، بعد موجب خودشکوفایی میشه. توضیح دادم یه دفعه یکی بود اون جلو من نشسته بود تو جمع ضد انقلابای محترم، ناغافل انگار اون صداقت درونیش، برگشت گفت این که خیلی خوبه، ما حرف تازه شنیدیم از ولایت، 3-4 تا سقلمه رفت تو پهلوش. هیچ چی نگفت دیگه، ولش میکرده همونجا مرگ بر ضد ولایت فقیه گفته بودا. تازه چیزی به گوشش خورده رفته اون بر. خب حالا ممکنه یه حرف خوب بخوره، یا نه این درست میگه، راست میگه. خدایا اون صداقتی که تو دوست داری آدم سرش با ظاهرش یکی باشه به ما عنایت بفرما. یه روایت دیگه بگم، ببخشید. نه من آخه میترسم از شما، میدونی میترسم فکر کنی من سلیقه‌ای صحبت میکنم، خیلی میترسم. فکر نکنی یا انشالله دعا کن من هیچ وقت تو عمرم این کارو نکنم. ببین بعضی ها میان از سلیقه حرف زدن ایراد میگیرن، بهش میگم ببین عین این اتفاق تو این روایت نگاه کن، نه درست دیگه اونجا هم بود اونجوری گفتم. حالا یه دونه اینا رو برات رو کنم که دیگه ذهنت هم چی نشه. دم در اومد گفت یا الله آقا میخوایم خدمت شما برسیم. آقا پشت پرده داخل خانه بودن، ظاهرا قرار گذاشته بودن. طرف گفت از آقا فرمود شما، فرمود از عرضه داشت از علاقمندان شما هستیم. فرمود از کدوم دسته از علاقمندان؟ انواع و اقسام دارن علاقمندان ما. گفت حالا عیزه بدید ما بیایم خدمتتون، شما انواعش هم برای ما توضیح بدید ما کدومش هستیم. تو تحفل عقول هست آقا یه توضیحی براش دادن، طرف دست از پا دراستر رفت بیرون. گاهی زوزاق می زدن اینجوری نزدیک. حالا کدوم آقا؟ آخر زمان دیگه زیاد نیازی به سیاه لشکر نیست، لشکر درست ها بخوریم انشالله مرم عوض کنن. آخر زمان یه زمانی هر کی می گفت نه اسلام هم چیز خوبیه، می گفتیم آقا خدا رسون یه از فرشته های الهیه، همینجوری انتخاب شد رئیس جمهور اولمون دیگه، که بعد جاسوس در اومد سر پیش حقوقیش تو اون اسناد لانه جاسوسی دعوا میکرده این حقوق برای من کمه. تو رو خدا نگاه کن. بعد ماها مردم چرا بهش رأی دادن؟ گفتن این بابا اسلامو قبول داده، باباش هم آخون بوده. کسی اسلامو قبول داشت تو اون جهان انقلابی کمونیستی مارکسیستی لایک و اینا، مردم حلوا حلوا میکردن سرش میذاشتن. یه کسی اعدام شد توی انقلاب از یاران حضرت، از امام کردن بود، خیلی اطراف امام بود، به نام قطب‌زاده. روز بگم همه شد دیگه. ایشون داشت با کیسای سیمان TNT میبرد جماران منفجر کنه، از نفوذش استفاده میگرد. ببین یعنی عملیاتی کرده بود کار رو، دستگیرش کردن، یال معلوم شد و اعدام شد دیگه. کودتا را بندازه و هماهنگ کنه همه رو اینا. ایشون یه زمان من یادم، ما بچه بودیم اول انقلاب دیگه، میگفتن کمونیستا نسبتشون با قطب زاده مثل جن میمونه و بسم الله. اینجوری بود به عنوان یه عنصر ضد کمونیستیه، چون اسلامو قبول داره. ولی اسلامو چقدر قبول داشت؟ انقدر که حاضر بود امامو بکشه، اینقدر قبول داشت. اون دیگه چجوری اسلام قبول داشتن یه دیگه نمیدونم، ولی یه زمانی بود واقعش هر کسی اینقدر هم اسلامو قبول داشت مردم تحویلش میگرفتن، اصلا خوشحال میشدن میدیدنش. ولی الان دیگه این خبران نیست، شما دیر اومدید. اگه میخواستی گفتن اینجا مملکت اسلامی، هر کی بگه مسلمون تره خورد میکنن، ببین ریحون هم خورد نمیکنن، هیچ خبره. علف هم خورد نمیکنن، ریحون که خوبه. خدای ما رو جزو بندگان خالص خودت قرار بده، ما رو اهل محاسبه نفس قرار بده. حالا اگه بخوای نمونه توی مسیر کربلا بهت نشون بدم، که دیگه نمونه فوق‌العاده تو مسیر کربلا پیدا میشه. گفت شمر اجازه میدی من یه حرفی بزنم؟ گفت بگو. گفت منو مؤاخذه نمی کنی؟ چوبم نمی زنی؟ گفت نه بگو. گفت ما تو راه خیلی بچه های حسین رو زدیم، خیلی نسبت بهشون ظلم کردیم، اما اینا یک کلمه حرف بد به ما نزدن، فحش ندادن. من این رو که خوندم یاد آخرین لحظه های حسین افتادم که توی نوشته با اسب اومد اون آخرین لحظه که دیگه لباسشم حالا قبلش عوض کرده بود و چی بره، فرمود بچه ها صبر کنید، خانوم ها صبر کنید، این مشکلات تموم خواهد شد، مواظب باشید یک جمله ای نگید که از ارزش شما بکاهه. یه جمله گفت و رفت. چقدر دقیق بچه ها اجرا کردن. بله مقابل خصم می ایستادن، زینب کبری مقابل خصم محکم حرف می زد، محکم شدیدترین حرفا رو هم زد، ولی تو اون محاوره های عادی این سربازایی که تا بچه ها گریه می کردن امام زین‌العابدین فرمود با چوب نیزه به سرشون می زدن، از بچه ها حرف بد نشنیدن. خیلی قصه ها هست تو کربلا هنوز معلوم نشده، انشالله آقامون بیاد برامون روزه بخونه، تازه ماجرا رو برامون توضیح بده. میری تو تاریخ میبینی قسمت های زیادیش نیست اصلا. امام زین‌العابدین امشب شب شهادتشه. یه روایت داره من براتون بگم، نمیدونم شما یه چیزی حتما میل فرمودید اومدید جلسه اعضای ابا عبدالله الحسین. لطفا هیچ وقت نه زیاد تشنه باشید تو جلسه اعضا، نه زیاد گرسنه باشید، اذیت نشید. اهل بیت دل ندارن اینجوری کسی براشون گریه کنه. امام زین‌العابدین تا آخر عمرشون جوان 18 ساله میدید گریه میکرد، قنداقه 6 ماهه میدید گریه میکرد، جوان رشید میدید گریه میکرد. امام زمان معذرت میخوام، گوسفندی رو میدید سر میبرن گریه میکرد، مینشست مفصل به هم میریخت. میگفتن آقا چی شده؟ لا اله الا الله. من اصلا این روزه ها رو نمیتونم باور کنم. فرمود آب دادید به این سر از بدنش جدا کردید. آقا بله آب دادید. از جملاتی میفرمودن. بذارید شب شهادت امام سجاد نگم اون جملات رو. یکی از چیزایی که امام سجاد میدید گریه میکرد میدونید چی بود؟ غذای گرم بود. تا یه غذای مطبوع گرم میآوردن میگه انقدر آقا گریه میکرد. انقدر گریه میکرد. اشک چشم حضرت میریخت توی غذا. غذا از دهن میافتاد. سرد میشد. میبردن. غلامایی که وارد نبودن از دیگران میپرسیدن. حالا بذارید من بهتون بگم چرا. امشب اسرا رو حرکت دادن دیگه، یا امشب یا فردا حرکت میدن. تا اونجا که چیزی ندادن این بچه های حسین بخورن. بیرون شهر کوفه اتراق کردن قبل از ورود به شهر، میگه دیگه ها رو برای سربازا گذاشتن. بوی غذا به مشام بچه ها میرسید. بعضی هاشون گفتن خب یه غذایی هم به این بچه ها بدید، چیزی نخوردن مدتیه. گفت نه ندید، بذارید این بو به مشامشون برسه، گرسنه بشن. وارد شهر که شدن دست گدایی دراز کنن از مردم صدقه بدن. حسین با بچه ها دارن چی کار میکنن؟ آزمایشگاه شکنجه است؟ چه خبره کربلا؟ وقت اون برم تر ریختن. آقا آدم چقدر باید بیمار باشه؟ شما به من بگید آدم چقدر باید پس فطرت باشه؟ از اون برم یه عده‌ای رو هماهنگ کردن بیاد به اینها نون و خرما صدقه بدید. چرا این کار رو دارن میکنن؟ طرحه. چرا؟ یه کینه ای تو دلشون هست. آقا چه کینه ای تو دلشون؟ نون و خرما بدن چه کینه ای؟ شما مگه نشنیدی علی یه عمری اینجا یتیما رو نون و خرما داده؟ اسمی در کرده علی ابن ابی طالب با این یتیم نوازی؟ میخوان اون اسمه رو زمین بزنن. میخوان اون اسمه رو زمین بزنن. علی رو شخصیتشو خورد کنن. اینجوریه. زینب کبرا نان و خرما رو از دست بچه ها میگرفت پرت میکرد، میگفت اینا بچه های پیغمبرن، صدقه بر ما حرامه. چرا امام، چرا حضرت زینب این کارو میکرد؟ یه روزه دیشب خوندیم داد زدی، من دوباره بذارید اون رو تکرار کنم. پس امام زین العابدین چی کار میکرد؟ مگه مرد کاروان ایشون نبودن؟ مگه موقع کتک خوردن دخترها نباید ایشون مرد کاروان بیاد شده؟ امام زین العابدین اگر یه ذره ناد وجودش بود حتما میکشتنش. من بمیرم برای امام زین العابدین که دختر کوچولوهای حسین جلو چشمش زدن، که عمش رو جلو چشمش زدن، که دختر فاطمه زهرا رو جلو چشمش تازیانه زدن. امام زین العابدین بیاد کمک کنه بچه ها رو که کتک خوردن. امام زین العابدین رو از محمل وقتی مینداختن رو زمین، خانومای محرمش میومدن بلندش میکردن. چقدر گریه کرد؟ 30 خورده ای سال بعد از کربلا گریه کرد. اینقدر گریه کرد شد یکی از 4 بکائین عالم که زیاد گریه کرده. گفتن آقا بس نشده دیگه، بسه. فرمود اون چیزایی که من دیدم شما ندید. حالا یه جمله بگم دوستان من، شما مریدان امام زین العابدین شدید دیگه امشب، بله؟ شما عزاداران امام زین العابدین شدید، اینقدر تو این کاروان سختی دادن، آب ندادن، غذا ندادن، تحقیر کردن، توهین کردن، تو جایی که خرابه هایی که جا می دادن، اینقدر اینها رو دیده. بعد از اینکه اومد مدینه امام زین العابدین، خدا شاهد آدم میخواد داد بزنه بابا شماها کی هستید؟ چه موجوداتی هستید در این عالم؟ امام زین العابدین از همون سال اول شروع کرد به حج رفتن. حج که میرفت غالبا پیاده میرفت، وقت تو کاروان ها که وقتی که میرفت شروع میکرد آب و غذا دادن به اهالی کاروان. امام زین العابدین خیلی بهت خدمت کردن، میخوای جبران کنی عزیز دل زهرا، لااقل تو محمل بنشین بذار اینا به تو خدمت کنن. چرا این کارو میکنه امام زین العابدین شما فکر میکنید؟ میخواد بگه خدایا من هرچی کشیدم برای تو بوده، اصلا حرفشو نمیارم وسطا. انگار یه کسیه که بدهکاره به پروردگار عالم. برو خدا نگاه کن این چیه؟ این ایشون کیان امام زین العابدین؟ چه نعمت بزرگی ان امام زین العابدین؟ چه اعجوبه ای ان؟ باور بفرمایید اکثر اجداد شما رو که اینجوری دارید میسوزید برای امام زین العابدین، ایشون تربیت کردن. 50,000 غلام گرفت و آزاد کرد، مدت های کوتاه، هر کسی دوره آموزشیش به اندازه ظرفیتش. میدیدن امام سجاد و تعلیم میدیدن میرفتن آزاد میکرد، هر کسی رو به یه بهونه آزاد میکرد میرفت. وقت اینا فقط از امام سجاد چی دیدن؟ گریه بر حسین، اینو یاد گرفته بودن. وقت اینا بر میگشتن دیگه، اکثرشون هم نوشته ایرانی بودن، برگشتن اینجا، اینا شدن اجداد ما. حالا به تو میگن حسین نمیتونی تحمل کنی، شاید اجداد شما یکی از غلامای خونه امام زین العابدین بودن، شاید یه بار آب بردن دادن امام سجاد آقا اینقدر گریه کرده. ما همه تربیت شده، ما ایرانی ها اصلا تربیت شده های امام سجادیم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز. صداقتی که میدانی و میپسندی در دلهای ما قرار بده. خدایا هر چقدر ادعای دینداری داریم، همونقدر حقیقت دینداری رو در جان ما قرار بده. ما رو در فتنه های آخر الزمان در جبهه صحیح قرار بده. ما رو اهل محاسبه نفس قرار بده. خدایا امام سجاد رو امشب شفیع ما قرار بده. خدایا امام سجاد رو امشب از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا امام سجاد رو غمهای دلش رو، امام زمان صاحب عزاش رو غمهای دلش رو تسکین بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه های آه.